ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. بهترین درودهای ما را در رادیو فردا پذیرا باشید. یک شنبه 24 آذر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 15 ماه دسامبر سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است و خوش آمد میگیم به همه شما در هر کجای این کره پهناور که هستید و از هر کجا که به ما پیوستید. الهی روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و در صفحه نخست رضا جمالی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که از او بشنویم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه در همایش دوحه در قطر با اشاره به تناشا در منطقه بار دیگر بر روی طرح پیشنهادی تهران موسوم به صلح هرمز تاکید کرد. وزیر خارجه ایران افزود هیچ کس از حذف دیگری در منطقه سودی نخواهد برد. محمد جواد ظریف همچنین با متهم کردن آمریکا به فروش سنگین تسلیحات نظامی به کشورهای منطقه گفت برخی ها فکر میکنند همه چیز از جمله صلح خریدنی است. با این حال وزیر خارجه ایران خواستار همکاری های امنیتی مشترک در منطقه زیر چتر سازمان ملل شد. این اظهارات در حالی است که شماری از کشورهای عرب منطقه حکومت ایران را متهم به دخالت در امور خود میکنند. محمد جواد ظریف همچنین در بخش دیگری از سخنانش در همایش دوحه گفتگوهای اخیر قطر و عربستان سعودی را به نفع منطقه خواند. بیش از 2 سال است که عربستان، امارات و بحرین با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط سیاسی و اقتصادی خود را با این کشور قطع کردند. در خبر دیگر وزیر خزانه‌داری آمریکا فشار سیاست حداکثری علیه ایران را موفقیت‌آمیز خواند و گفت که این سیاست باعث جلوگیری از ارسال پول برای فعالیت‌های تروریستی ایران شده است.
هدف از سیاست فشار حداکثری جلوگیری از بکارگیری پولی است که ایران برای صدور تروریسم در منطقه استفاده می‌کند و تصور می‌کنم که این سیاست موفق بوده است.
استیون منوچین که روز شنبه در یکی از میزگردهای همایش دوحه در قطر سخن میگفت با تاکید بر اهمیت برقراری ثبات در منطقه ایران را به صدور تروریسم متهم کرد و افزود ایران برای همسایگانش دردسر می‌آفریند. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران میگوید قرار است وزیر ارتباطات در 3 هفته طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را در حوزه‌های پیام‌رسان ارائه کند. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی قرار است شورای عالی فضای مجازی پس از 2 ماه بررسی این طرح نتیجه آن را اعلام کند. آقای فیروزآبادی روز گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما با اشاره به مواردی از جمله آمار بالای سفرهای ورودی و خروجی به ایران گفت که مسئولان در صدد قطع اینترنت خارجی و محدود کردن آن نیستند.
بیش از 10-15 میلیون سفر خارجی صورت میگیره. میلیون ها زائر و گردشگر در این کشور میان وارد میشن و از مزایای کشور ما استفاده میکنن. همه اینها نشون میده که به هیچ وجه امکان اینکه بخواهیم اینترنت رو قطع بکنیم وجود نداره.
اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی در حالی بیان میشود که مقامات امنیتی در جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات اخیر آبان ماه سطح دسترسی اینترنت به خارج از کشور را به 5-8% کاهش دادند. محمد کیانوش راد فعال سیاسی اصلاح طلب و یکی از امضا کنندگان بیانیه 77 نفر روز یک شنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش ایلنا نیروهای امنیتی آقای کیانوش راد را در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. 77 فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اصلاح طلبان بعد از سرکوب شدید معترضان در اعتراضات آبان ماه با انتشار بیانیه‌ای خواستار برخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم شدند. پس از انتشار این بیانیه برخی از امضا کنندگان آن از جمله مصطفی تاج‌زاده، حسین کروبی، قربان بهزادیان نژاد، حسن اسدی زیدآبادی، عیسی سحرخیز و ریحانه طباطبایی به دادسرا احضار شدند و مهدی محمودیان از امضا کنندگان بیانیه 77 نفر روز سه‌شنبه 19 آذر پس از احضار به دادسرا بازداشت شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. تداوم آلودگی شدید هوا در تهران و برخی دیگر شهرهای ایران.
آلاجندگی ها روی هم انبار شده و الان که فصل سرما هست ما داریم نتیجه شو میبینیم. فقط و فقط در فصل سرما هست که نتیجه این همه خلافکاری و بی تدبیری رو ما میبینیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید سپاه شناورهای بیگانه را که از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشوند کنترل و رصد میکند.
نیروی دریایی سپاه یک نیروی کوچک هست، شبیه به یک گارد ساحلی، و تاکتیک هایی هم که دارند نبرد غیر متوازن هست. اینها فقط امکان تهاجم خیلی سریع و غیر قابل پیش بینی داشته باشند و سریعا منطقه رو تک بکنن. امکان این رو ندارن که یک کشتی رو متوقف بکنن.
آیت الله خامنه ای با انتصاب یک دبیر کل از او خواسته تا مجمع تقریب مذاهب اسلامی را نوسازی کند. در مورد تقریب یا دوستی میان مذاهب اسلامی می شنویم.
شما نمی توانید از یک سو در تهران اجازه ساخت مسجد به اهل تسنن ندهید، بعد بگویید ما با هم برادر هستیم و تقریب می خواهیم انجام بدیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از آن که مدارس استان تهران امروز یک شنبه بر اثر شدت آلودگی هوا تعطیل شدند، مقامات مسئول اعلام کردند که مدارس تهران، تبریز، بوشهر و شماری از دیگر شهرها به علت آلودگی هوا فردا تعطیل است و تعطیلی دانشگاه‌های تهران هم به این فهرست اضافه شده است. بریم و بشنویم از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
ملاحظه فهمید اینقدر الان شدید شده که شما به چشم خودتون میبینید. یعنی اگر برید بیرون در خیابان و یا در پارک ملاحظه میکنید دید شما به قدری محدود شده که تا 20 متری خودتون هم ملاحظه نمیکنید. وقتی شما نفس میکشید ریه‌تون میسوزه. در این شرایط تنها کاری که میشه کرد این است که دبستانها، دبیرستانها، دانشگاهها رو تعطیل بکنن و بعد زوج و فرد بکنن از در خونه. یک کار دیگه در این شرایط از دست ما بر نمیاد.
آقای کرم، بعضی از کارشناسان محیط زیست معتقد هستند که هوای بسته منزل میتونه آلوده تر از هوای بیرون باشه در وضعیت ناسالم آب و هوایی. شما تصور میکنید که این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
به حقیقت نزدیک نیست. برای این که معمولا حتی در اروپا دو سال پیش در فرانسه تقریبا چنین شرایطی ایجاد شد، از افراد مسن، کسانی که ناراحتی ریوی داشتند و نیز بچه ها، کودکان درخواست شد در داخل خونه ها بمونند. به خاطر اینکه شما هر جا که برید لااقل هر دقیقه 10 تا اتومبیل از کنار شما رد میشه که آلایندگی درست میکنن. من میخواستم برای شما دو تا از تیتر روزنامه ها رو فقط بخونم تا شما بدونید که شرایط چطوره. یکی از روزنامه های بسیار بسیار پرتیراژ نوشته پیش فروش آلاینده ها، یعنی اتومبیل هایی که استاندارد یورو 4 رو داشتن قرار نبود پیش فروش بشن برای سال آینده، ولی علیه نظر سازمان حفاظت محیط زیست اینها رو فروختن و در ظرف 2 روز کلیه این سهمی ها به فروش رفتن. و بعد تیتر دیگه میگه مسافر این بیشمار واگن مترو کم. یعنی وقتی که دولت از مردم میخواهد که از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنند، به اندازه کافی ما واگن مترو و یا اتوبوس برای انتقال این همه مسافر نداریم. لاجرم مردم از وسایل شخصیشون استفاده میکنند.
نکته قابل توجه اینه که همزمان با آلودگی بسیار گسترده در استان تهران، همچنین تبریز، بوشهر و تعداد دیگه از شهرها هم به علت آلودگی هوا فردا مدارسشون تعطیل خواهد بود. آیه کهرم، آیا این یک پیش زمینه ای باید وجود می داشته تا هوا به این درجه از آلودگی برسه، یا اینکه فقط همین بنزین و اتومبیل ها و این چیزهایی که شما گفتید تنها علت هستند؟
ملاحظه فرمودید در طول سال ما کشتیم، الان داریم درو میکنیم. یعنی این که در طول سال ما به میزان فضای سبز شهرمون اضافه نکردیم، به تولید اتومبیل های مناسب ما اقدام نکردیم. وزارت صنایع حامی خودروسازها میبوده که استانداردها رو رعایت نکردن و این آلایندگی ها روی هم انبار شده و الان که فصل سرما هست ما داریم نتیجه رو میبینیم. فقط و فقط در فصل سرما هست که نتیجه این همه خلافکاری و بی تدبیری رو ما میبینیم. خانم عزیز، ما 30% از صنایع مملکت رو در اطراف تهران داریم. ما تمام اتومبیل هامون اگر چنانچه نیاز به کاتالیزور داره، اینها رو ما هیچ وقت نظارت نمی کنیم که اینها حتما نصب بشه رو اتومبیل ها. معاینه فنی ما برای اتومبیل های 9 تا 5 سال اول لازم نیست، در حالی که سابقا 2 سال بود. یعنی شما یه اتومبیل نو که میخرید فقط 2 سال شما میتوانستید بدون تست این رو رانندگی بکنید، الان شده 5 سال. تصور کنید یه تاکسی اگر 5 سال کار بکنه، چند هزار کیلومتر بدون آزمایش آلاینده ها سپری میکنه. این بی‌تدبیری ها بوده که ما انجام بدیم، الان داریم نتیجه رو میبینیم.
از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
این آقای امام جمعه اصفهان خدا پدرش رو بیامرزه، خیلی شفاف اون حرف دل نظام اومده زده، میگه که اصلا بیرون نیاید تظاهرات بکنید، کلن غیرقانونیه. اینو دیگه اصلا از نمیدونم صلح آمیز و نمیدونم مسالمت آمیزش ایناش هم گذشته. میگه کلن اگه میخواید از ما تعریف و تمجید کنید، اصلا نیاز به مجوز هم نداره، هر موقع میخواید بیاید بیرون این کار رو بکنید، اما میخواید اعتراض بکنید کلن نیاید.
آقای سید علی خامنه ای، هیچ دزدی و اختلاسی بدون چراغ سبز و همکاری و لاپوشانی شما میسر نیست.
من یک فرد 60 ساله هستم که پیشینه مذهبی دارم، در واقع در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم و نماز میخونم، اما این اطمینان رو دارم که پس از این حکومت دین و مذهب به طور کامل از بین بره و در پستوهای خانه مخفی شود و دیگه هیچ کس دم از دین و مذهب شیعه اسلام با توجه به این شکلی که آقایون دارن رفتار میکنن نباشه.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر شما هم گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، همچون این شنوندگانی که صداشون رو شنیدید، شماره های پیامگیرهای رادیو فردا این هستند: 00420221122113. تکرار میکنم 00420221122113. و ما بشنوید که علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، میگوید که نیروی دریایی سپاه شناورهای بیگانه‌ای که وارد خلیج فارس میشوند را کنترل و رصد میکنند و ملیت، نوع شناور و مقصد آنها را جویا میشود. او در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که چون باند یا همان راه ورودی تنگه هرمز در حریم آبهای ایران قرار دارد، حق داریم این پرسش ها را مطرح کنیم. در این باره با بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان، گفتگویی داشتیم.
نیروی دریایی سپاه یک نیروی دریایی کلاسیک نیستش. این نیروی دریایی بیشتر به یک گارد ساحلی شبیه هستش، چون این نیرو دارای قایق‌های تندرو هستش، قایق‌های توپدار هستش و فاقد هر گونه کشتی‌های جنگی که یک نیروی دریایی کلاسیک میتونه باشه هستش و قاعدتاً ماموریت‌هایی هم که انجام میده شبیه به ماموریت‌هایی هستش که خب در کشورهای مختلف پلیس دریایی یا گارد دریایی این کار رو انجام میده و طبیعتاً این نشون دهنده قدرت این نیرو نیست. وقتی که یک کشتی غیر نظامی خب طبیعتاً از تنگه هرمز عبور میکنه، قایق‌های تندرو به نزدیکی این کشتی میرن و اقدام به عکسبرداری میکنن و همچنین پهپادهای این نیرو اقدام به تصویربرداری و فیلمبرداری از اونها میکنن. ولی خب این که اگر از اونها بخوان که حتماً خودشون رو معرفی بکنن و اطلاعاتی در اختیارشون قرار بدن، این به طور 100% ممکن نیستش.
آقای تقوایی، آیا این تصمیم شامل ناوهای جنگی هم ممکنه بشه که احتمالاً از این آبراه میگذرن؟ آیا اصولاً نیروی دریایی سپاه میتونه از ورود اونها جلوگیری کنه؟
خب این قایق‌ها فاقد تجهیزات مناسب هستند، فاقد سامانه‌های تسلیحاتی هستند که اگر بخوان در صورت درگیری نظامی با یک کشتی بزرگ جنگی به عنوان مثال با یک ناو هواپیمابر که چند روز قبل از تنگه هرمز عبور کرد بخوان درگیر بشن و اون رو مجبور بکنن که خودش رو معرفی بکنه و اطلاعاتش رو در اختیار اونها قرار بده. و همچنین لازم هستش که من ذکر بکنم که در حقیقت این امر برعکس هم بوده در روزهای گذشته. به عنوان مثال ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن که از تنگه هرمز چند وقت پیش عبور کردش، تعداد حدود 5 یا 6 قایق تندرو نیروی دریایی سپاه در کنار اون حرکت کردن و اقدام به عکس برداری کردن و بر اساس قوانین دریایی که وجود داره خدمه این ناو هواپیمابر اقدام کردن به سوال پرسیدن از خدمه این قایق‌های تندرو و اینکه ماموریتشون چی هستش و آیا اینکه مسلح هستن یا مسلح نیستن، که خب طبیعتاً جواب دریافت کردن که این قایق‌ها مسلح نیستن. این یعنی یک چیزی هستش که کاملاً رایج هستش و در تنگه هرمز در جریان بوده توی این 40 سال، یعنی چیز عجیبی نیستش که اینها این رو مطرح می‌کنن و نشان دهنده قدرت خارق العاده نیست. و چنانچه هم اگر اینها در آب‌های فراسرزمینی با کشتی‌های جنگی مواجه بشن، به طور قاطع اینها توانایی برخورد نظامی نخواهند داشت، چون اینها با 4 تا قایق تندرو نمیتونن در مقابل یک ناوگروهی که دارای چندین کشتی جنگی بزرگ هستش این اصطلاحاً اقدام به قدرت نمایی و اعمال قانون بکنن و امکانش هم وجود نداره براشون. ولی خب بر اساس روال‌های بین‌المللی امکان وجود داره که سوال جواب‌های صورت بگیره و پاسخ‌هایی هم دریافت بشه از سوی نیردریایی سپاه. من بعد این نکته رو هم ذکر بکنم که در حال حاضر یک ائتلاف بین‌المللی هست در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان که اینها به طور روزانه اقدام به محافظت از کشتی‌های غیر نظامی می‌کنند و این امکان برای نیرودریایی سپاه اصلاً وجود نداره که بخواد یک کشتی غیر نظامی رو در این منطقه متوقف بکنه و خدمش رو مجبور بکنه به پاسخگویی به سوالاتش و قاعدتاً با پاسخ نظامی مواجه میشه. این امکان اصلاً در ماه‌های اخیر فراهم نبوده برای نیرودریایی سپاه. نیرودریایی سپاه یک نیروی دریایی کوچک هست، شبیه به یک گارد ساحلی، و تاکتیک‌هایی هم که دارن تاکتیک‌های نبرد غیر متوازن هستش و بر اساس این تاکتیک‌ها اینها فقط امکان تهاجم خیلی سریع و غیر قابل پیش‌بینی داشته باشن و سریعاً منطقه رو ترک بکنن. امکان این رو ندارن که یک کشتی رو متوقف بکنن و چندین دقیقه در اون کشتی اقدام به بازجویی خدمه اون بکنن. بنابراین ادعاها در رابطه با کشتی‌های غیر نظامی هم اصلاً صدق نمی‌کنه، یعنی در رابطه با همه‌شون. امکانش هست که اگر یک کشتی دور افتاده باشه از ناوهای محافظ خودش، اینها بتونن اون رو متوقف بکنن و سوال جوابی بکنن به زور. ولی در صورت وجود ناوهای محافظ که مال کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستش، به خصوص مال نیروی دریایی آمریکا و نیروی دریایی انگلستان، این امکان هرگز برای نیروی دریایی سپاه وجود نداره.
از بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان، میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. اعتراضات خشونتبار بیروت در شامگاه شنبه و یک شنبه دست کم 130 مجروح بر جای گذاشته است. این در حالی است که وزیر کشور لبنان دستور داده تحقیقاتی آغاز شود تا علت خشونت‌های بی سابقه در این کشور روشن شود. میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، قرار است روز دوشنبه نامزد جدیدی را برای نخست وزیری آن کشور معرفی کند. اما آیا لبنان بدون حضور سعد حریری در رأس کابینه میتواند این دوران پرتنش و بحرانی را پشت سر بگذارد؟ فرهنگ قویمی و گزارشی در این باره.
اعتراضات خشونتبار بیروت در شب گذشته و روز یکشنبه دست کم 130 زخمی بر جای گذاشته است. خشونت‌های بیروت از 2 روز پیش از آغاز مذاکرات میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، با احزاب و گروه‌های سیاسی برای معرفی نخست وزیر جدید آغاز شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، اعتراضات لبنان در حدود 2 ماه پیش در اعتراض به 3 دهه نابسامانی اقتصادی، فساد و ناکارآمدی حکمرانان این کشور آغاز شد که پس از 2 هفته سعد حریری نخست وزیر لبنان را وادار به استعفا ساخت. سعد حریری به رغم آن که از حمایت حزب الله لبنان برخوردار است، از این پشتیبانی چندان راضی نیست. اما نقش حزب الله در صحنه سیاسی لبنان و نفوذش در این کشور تا چه اندازه است؟ علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در آلمان، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
واقعیت این است که مسئله حزب الله مسئله اصلی لبنان هست و این مسئله انقدر پیچیده هست که راه حل سریعی هم براش در نظر نیست. حزب الله تنها حزب سیاسی نیست. حزب الله یک سازمان نظامی قوی هست که بعضیا حدس میزنن که قدرتش بیشتر از حتی ارتش لبنان هست. حزب الله در این حال در تمام سازمان‌های امنیتی و غیر امنیتی لبنان نفوذ کرده. بنابراین تظاهرکنندگان میبینن که در حقیقت این حضور حزب الله در تشکیلات دولتی در حقیقت بنبستی شده برای گشایش اوضاع سیاسی لبنان.
از سوی دیگر علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن حضور حزب الله در صحنه سیاسی لبنان را اجتناب ناپذیر می‌داند.
حزب الله به ویژه بعد از ماجرای حمله اسرائیل و قدرتی که حزب الله گرفت و محبوبیتی که پیدا کرد، به هر حال یه بخشی از زندگی سیاسی لبنانه. انکارش هم نمیشه کرد. هر جوری هم بخوان، حالا چه ارتباطش با جمهوری اسلامی باشه چه نباشه، به هر حال حزب الله یکی از بازیگران عمده اصلی لبنان هست و بنابراین در تشکیل هر کابینه‌ای و هر ترکیبی در لبنان وجود حزب الله لازمه. نمیشه بدون اون این کار کرد. حالا حزب الله در واقع استخون در گلویی است که اگر بخواید بیرون بکشین گلو پاره میشه، اگر بخواید ببریش هم باز همین اتفاق میفته. باید یه جوری باهاش کنار بیاد.
در پی اعتراضات و تظاهرات در بسیاری از نقاط لبنان از حدود 2 ماه پیش، میشل اون رئیس جمهوری این کشور از سعد حریری خواست همچنان در پست نخست وزیری باقی بماند تا نامزد جدیدی برای این شغل معرفی کند. با این وجود به گزارش خبرگزاری فرانسه به نظر می رسد که سعد حریری به احتمال زیاد تنها نامزد این مقام است که از حمایت جناح‌های بانفوذ برخوردار است. علی سعدزاده در این باره چنین میگوید:
بمبستی که لبنان درش گیر کرده، یعنی اینکه موفق نشدن نیروهای سیاسی یک نخست وزیری پیدا کنند و ظاهرا آقای سعد حریری قرار بماند در قدرت و اون چیزی است که حزب الله میخواد، این باعث شده که اعتراضات رو بالا ببره و حزب الله هم که حتما میخواد سعد حریری در قدرت بمانه، در این لحظه تعیین کننده ظاهرا جز کسانی بوده که به تظاهر کنندگان حمله کرده و تظاهر کنندگان هم عکس العمل نشون دادن. نیروهای پلیس هم برای اینکه برخوردها شدت نگیره دست به اقداماتی زدن که در تظاهرات چند هفته قبل در لبنان بی سابقه بوده.
در همین زمینه علیرضا نوری‌زاده میگوید تنها کسی که مخالف نامزدی سعد حریری برای بار دیگر است وزیر خارجه اسبق و داماد رئیس جمهوری لبنان محسوب میشود.
امتحان کردن آقای خطیب رو دنبالش رفتن، افراد دیگری رفتن، میقاتی و دیگران، حتی نخست وزیران سنی سابق لبنان نیست، بر این باورن که فقط حریری میتونه در شرایط فعلی عهده‌دار مسئولیت بشه. جالب اینه حزب الله هم بر این باوره، سازمان عمل هم همینجور. الان مشکل حریری فقط با داماد رئیس جمهور آقای باسیل هست، وزیر خارجه اسبق. الان مشکل اصلی دولت هست که یه جوری قانع بکنه رئیس جمهور رو که بپذیره دامادش در کابینه نباشه، چون حضور اون همیشه باعث به هم خوردن بازی شده.
شامگاه یکشنبه در حالی که اعتراض‌ها و خشونت‌ها در بیروت شدت گرفته، خانم رایا الحسن وزیر کشور لبنان دستور داد تحقیقاتی پیرامون خشونت‌های روز شنبه آغاز شود که به گفته او علاوه بر زخمی شدن معترضان، شماری از نیروهای امنیتی را نیز مجروح کرده است. در همین حال قرار است تا ساعتی دیگر در روز دوشنبه میشل اون رئیس جمهوری لبنان نامزد جدید نخست وزیر را معرفی کند. بسیاری از معترضان مخالف نخست وزیری مجدد سعد حریری هستند و خواهان کابینه تکنوکرات متشکل از افراد متخصص و کارشناسند که با احزاب و گروه‌های سیاسی لبنان ارتباطی ندارد. آنها در شعارهای اعتراضی خود این موضوع را با صدای رسا فریاد زده اند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله علی خامنه ای در حکمی حمید شهریاری را به دبیر کلی آنچه که مجمع تقریب مذاهب اسلامی یا همان مجمع دوستی بیشتر مذاهب اسلامی نام دارد منصوب کرد و خواستار نوسازی این مجمع شد. حسن فرشتیان، دین پژوه در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
تقریب مذاهب از قبل از انقلاب رایج بوده، از زمان آیت الله بروجردی که ایشون فردی رو به عنوان نماینده به جامعه الازهر مصر فرستادن، گام‌های مثبتی برداشته شد. حتی از طرف الازهر مصر مذهب جعفریه یعنی شیعه در کنار چهار مذهب اهل تسنن یکی از مذاهب پنجگانه شمرده شد. این حرکت از طرف مراجع و رهبران شیعه یا رهبران سنی میتواند بسیار مفید باشه. اما بعد از انقلاب، انگامی که از طرف حکومت تشکیلاتی به این نام درست شد، در صورتی میتونه مفید باشه که حکومت دارای تناقض نباشه، یعنی حکومتی که در ذات و ماهیت خیش نوعی خودی و غیر خودی داره، در همه سطوح، از سطوح بالا تا سطوح پایین، نمیتواند نسبت به تقریب مذاهب اقدام کند. این یک بام و دو هواست. شما نمیتوانید از یک سو در تهران اجازه ساخت مسجد به اهل تسنن ندهید، بعد بگویید ما با هم برادر هستیم و تقریب میخوایم انجام بدیم، و از سوی دیگه از یک دولت اهل تسنن مثل دولت عربستان بخواهید که اجازه بدن در فلان شهر اهل تشیع مسجدی داشته باشند. من گمان میکنم این تناقض در ذات این حکومتی که خودی ناخودی میکنه بین مردم هست. انتصاب آقای شهریاری به این سمت با توجه به سوابق ایشون، بیشتر ایشون در شورای مجازی فعالیت‌های انفورماتیکی داشتن، در قوه قضاییه در همون زمینه کار میکردن، بیشتر حوزه فعالیت ایشون این بوده. شاید گمان میره که حالا که در فضای حقیقی ما نتوانستیم تقریب ایجاد کنیم، بتوانیم در فضای مجازی تقریب ایجاد کنیم.
آقای فرشتیان، شما به نداشتن مسجد در تهران به وسیله اهل سنت اشاره کردید، اما نکته مهمی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته رفتار حکومت با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بوده. هرچند که مولوی عبدالحمید چندان مسائل رو رسانه‌ای نکرده، اما دو بار به رهبر جمهوری اسلامی نامه‌هایی فرستاده و در این مورد به او شکایت برده، و این آخرین بار هم باز مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن امین حاکم شرع مردمی کردستان خواستار آزادی فضل الرحمن کوهی امام جمعه یک روستا در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان شدند. اونها گفتند که سخنان این امام جمعه مطالب شجاعانه دینی و حمایت آشکار از حقوق مذهبی و قانونی اهل سنت بوده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله، این متاسفانه فقط مربوط به روحانیون و عالمان اهل تسنن نیست، در مورد اهل تشیع هم همین جوره. ما الان در سالگرد آیت الله منتظری هستیم. خاطرمون نرفته که حکومت با ایشون که مرجع تقلیدی بود و همچنین با آیت الله ثانی پس از حوادث جنبش سبز چه کرد؟ یعنی هنگامی که یک مرجع تقلیدی، یک روحانی، یک امام جماعت، چه شیعه و چه سنی، به طرفداری از مردم برخیزد و حکومت رو مورد نقد قرار بده، حکومت با او برخورد میکنه. اما شاید این برخورد با اهل تسنن به صورت مضاعف باشه، چون اونها به صورت مضاعف قربانی هستند، هم اقلیت هستند و هم صداشون کمتر به گوش حکومت و به گوش مردم میرسه. به نوعی میشه گفت ظلم بر اونها، ظلم و ستم مضاعفی است. من امیدوارم که یکی از گام‌های تقریب مذاهب این باشه که حداقل روحانیون اهل تسنن و خود جامعه اهل تسنن از همون حقوقی برخوردار باشند که جامعه اهل تشیع در ایران برخوردار است.
آقای فرشتیان، در نهایت، در حالی که با وجود همه این چیزهایی که در ایران عیان است، رفتار با دیگر ادیان و با دیگر مذاهب حتی اسلامی، شما تصور میکنید اصلا صحبت از تقریب مذاهب اسلامی چرا به میان میاد؟
چرا این صحبت رو میکنن؟ چرا سازمانی عهده‌دار این کار میشه؟ بودجه براش در نظر گرفته میشه؟ من به نظرم میاد اینها بخشی از دکوری است که گامی که حکومت‌ها محکوم میشن یا متهم میشن به نقض حقوق مذهبی اقلیت‌ها، این سازمان‌ها به کمک اونها میان و نشون میدن، میگن نخیر، اقلیت‌ها در ایران نه تنها مورد اجحاف نیستند، بلکه به گونه‌ای در رابطه با نزدیکی با اونها اقدامات میشه. دکوری است که چون پوسته است و محتوایی نداره، در محتوا تناقض داره، به نظر من به جایی نمیرسه، هرچند حضور این مجامع تقریب بسیار ضروری و مهم هست.
مجمع تقریب مذاهب اسلامی یا همون مجمع دوستی و نزدیک شدن بیشتر مذاهب اسلامی. از حسن فرشتیان دین پژوه در فرانسه می شنیدیم. عزیزان شماره پیامگیر رادیو فردا، نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، به تریبون آزاد رادیو فردا، تریبونی که صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. 0042-02-21-12-21-12-13. عزیزان خدا نگهداره تک تک شما. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم.